اینی که داریم میگیم دولت کمک بکنه، بزرگوار الان ترکیه بغل گوش ما 5-6 سال پیش اومد در تهران نمایشگاه زد، تقریبا 100 تا برند اومده بودن، 50% هزینه کل نمایشگاهشون رو دولتش داد. خب امروز به خاطر همینی که ترکیه 20 میلیارد دلار صادرات داره، ما 100 میلیون دلار هم نداریم.
خب آخه قربونتون برم، ما اون گیرمون این نیستش که، ما گیرمون اینه که ترکیه کنارمون داره به قول شما برند، به قول ما ویژند، ویژندایی رو در حقیقت تولید میکنه که مطرح دنیا شدن. ما تو زیر پله هامون داریم لباسایی رو تولید میکنیم که مارکای ترکی روشه. اینجا دولت باید وارد شه. من اینو قبول دارم.
ببینید من همین عرض میکنم، ببینید دولت باید دست تولید کننده های کوچیک رو بگیره ده. اینا برندسازی ها همون ویژنسازی بشن، بتونن صنعتی سازی بشن، بعد از اینکه این به صادرات رسید، بعد از اینکه به سوددهی رسید ازش بگیره، مالیات بگیره، بیمه بگیره. من عرضم اینه که ما این صنعتی که در ارتباط با پوشش های بانوان، حالا اصطلاحا ما بهش میگیم ایرانی اسلامی، یه صنعتی کلا 20 ساله داره به اصطلاح به وجود اومده، 20 سال هم نیست. این نیاز به حمایت داره، این نیاز به حمایت دولتی داره که بتونه موانع را جلو پاش ورداره. یعنی ما یه سری مشوق‌هایی باید بدیم. شما الان به شما بگم آقا شما بیا در حوزه پوشش ایرانی اسلامی سرمایه گذاری کن، برای چی وقتی یه کاری که سود نداره، مشتری نداره، دسترسی نداره، پولت نمیری سرمایه گذاری کنی؟
جان سخن زبان ما میگوید، منم دارم همینو میگم دیگه. من دارم میگم که وقتی خود بازار بخواد یه همچین اتفاقی رو متعادل کنه، مگه ما کم داریم خانومی توی کشورمون که علاقمند باشه به استفاده از این لباس ها؟
بله خیلی زیاد داریم.
تمام شد و رفت. چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی که داره میفته اینه که ما روش برندینگ بچه ها چی میشه؟ کارهای حوزه تبلیغاتی نکردیم. به خدمت شریفتون عرض شود که نیومدیم درست معرفی کنیم و همه اینجور قصه ها. من دارم میگم اگر دولت قرار کاری بکنه، کارش برگزاری نمایشگاه مد و لباس نیست.
بله.
کارش حمایت از تولید کننده است برای واردات پارچه و نمیدونم فلان و از اینجور حرف ها، این بر در اختیار قرار دادن بازار. بله شده که خود مردم میدونن دیگه. شما بگید چی کار کردید برای
خدمت شما؟ ببین عرض کردم خدمت شما، اصلا نمایشگاه برگزار کردن مخصوصا مد لباس رو من بارها در مصاحبه هم گفتم یه شعافه. حیف اون سرمایه و حیف اون بودجه که هزینه میکنن برای مد و لباس، که شما در سال یه بار جشنواره میزنی، تو اون جشنواره هم خروجش هیچی نیست. اون چیزی که من اول خدمت شما عرض کردم، اصلا در وهله اول من خودمون رو یعنی بخش خصوصی رو مخاطب قرار دادم. من عرض کردم اتحادیه های ما که بخش خصوصی هستن، اینا به علت این که نظارت روشون نیست، به تکالیف خودشون در تولید و ذائقه سازی و جریان سازی پوشاک ایران اسلامی عمل نکردن. وقتی عمل نکردن ما مجبوریم بگیم آقا دولت بیا وسط. خب شما الان خدا نکرده فرض کنید یک جای زلزله بیاد، خب کی میره به اصطلاح اونجا رو اداره سازمان چیز غیر مترقبه یا هلال احمر یا فلان؟
بله.
وزارت بهداشت که نمیره. ما تو حوزه پوشش، حوزه لباس، اتحادیه های صنفی و وزارت صمت باید این مشکل رو حل میکرده. خب حل نکرده. ما هم بهشون میگیم خب وقتی که ما خودمون وقتی بیکاریم، وقتی خوابیم، اون ور آبی ها جریان سازی میکنن، همون شلوار از کجا اومده مدلش، زائقه سازی میکنه، انقدر تبلیغ میکنه، انقدر میپوشه. خب که ما رو تولید میکنیم.
آقای بسول خان سلیمانی، منم دارم همین عرض میکنم خدمتون.
شما میفرمید؟ بله
من دارم میگم آقا از همین حالا دارم میگم آقا چه میدونم قصه ما از این دست ماجراها زیاد داریم. یه روز یادتونه میگفتن که این عروسک های باربی چرا عکسش روی دفترچه و نمیدونم کتاب دفتر بچه هاست؟ بعد یه روز من یه برنامه داشتم، به یکی برگشتم گفتم آقا شما چند تا از اسطوره های ایرانی رو تونستید بذارید روی دفترچه ها عکسش روش کار بکنید که مردم بتونن وردارن برای بچه هاشون. بعد از یه مدتی من نمیدونم واقعا بگم کی رفتش یه کاری کردش، عکس چند تا از شهیدای عزیز و گرانقدرمون رو گذاشته بودن رو دفترچه ها. خب آخه اصلا این راهش نبود، اون روشش نبود. اون موقع هم درباره صحبت شد، الان هم همینه قصهش.
بله،
الان هم ماجرا اینه که ما نداریم بسترسازی میکنیم، نداریم زیرساختای تولیدش رو فراهم میکنیم، نداریم در حقیقت شرایطی رو مهیا میکنیم که تولید کننده توش به راحتی بتونه کارش رو انجام بده. از اونور یه انتظار زیادی داریم. حالا من میخوام بدونم که برای این که این یه تعادلی پیدا بکنه، شما و همکارانتون در انجمن تولید کنندگان پوشاک اسلامی چه کردین؟
اولا من یه تشکر بکنم از شما. من که شما رو نمیشناسم، تا امروز صدای شریف شما رو میشنوم. کاش همه مجریان رادیو و تلویزیون به صراحت شما بودن، یعنی از طرف میخواستن، یعنی مشکل رو میگفتن آقا برنامه چیه؟ تعارف و عرضم بزرگ شما برنامه پر کردن رو کنار میذاشتید. به نظرم رسالت شما صدا و سیما همینه که بخواین آقا چرا من سلیمانی اومدم یه عنوانی دارم یدک میکشم، به قول معروف به چارمیخ کشیده بشم، آقا چیکار داری میکنی؟ اگر جواب نداشتم اون بالا اون ناظره بگه آقا این بنده خدا بذارش کنار یکی دیگه بیاد. توجه میکنی؟ من ممنونم از این بابت که خیلی سریع داری صحبت میکنی. اون چیزی که ما داریم انجام میدیم، ازم من که قبلا رئیس انجمن بودم الان دیگه عضو انجمن هستم، ولی تو این 10 سال گذشته ما 2 تا کار خیلی اساسی کردیم برای حوزه حجاب که در 2-3 تا مناظره هم اتفاقا داشتیم. متاسفانه بعضی از این دوستان صنفی ما هم مانع ما هستن، اما یکی از کارامون این بوده که در مجلس محصولات حجاب یعنی پوشش‌های عفیفانه، مانتو، عبایا و چادر و روسری، این چیزی که خانم‌ها تو بیرون از خونه می‌پوشن در اجتماع می‌پوشن، این رو تحت عنوان کالای فرهنگی به تصویب رسوندیم و این تلاش تقریباً 8 ساله ما بود. 8 سال دوندگی یه بخش خصوصی که برای رفتن توی اتاق میگه مدیری کل باید 3 روز وایستی دیگه ببین چجوری مجلس رفتیم، پیش رئیس جمهور رفتیم، این قانون تصویب شده. این قانون چه اتفاقی میفته؟ این کالای فرهنگی بشه ایجاد مزیت میکنه، یعنی بنده تولید کننده مالیات هم حذف میشه، بیمه هم کمک میکنن، برای واردات مواد اولیه هم کمک میشه و اون تشویق میشه سرمایه گذار بیاد کارخونه بزنه برای تولید پوشش‌های ایرانی اسلامی. این کار ما کردیم، یه کار قانونیه که شما میتونید سرچ کنید، الان تو مجلس شورای اسلامیه تقریبا با این لایحه اجاب این تصویب شده، حالا دیگه کی بیاد بیرون. بحث دوم ما یک داریم در شرف تشکیل یک اتحادیه سراسری به اصطلاح کشوری هستیم که این پوشش‌هایی که مثلا الان بسیاری از طراحان خانم ما طراحن و طرح‌های خیلی خوبی هم میکشن، اما نه عضو اتحادیه میتونن بشن نه عضو اعظم کارگروهی میتونن بشن. اینا رو باید قرار هست که در یک اتحادیه جمع بکنیم، تولید کنندگان، طراحان و عرضه کنندگان پوشش‌های ایرانی اسلامی رو، که این کار هم داریم میکنیم. اما
دوباره که همون شد که اصلاً خان
جانم
میگم دوباره که همون شد که شد
اصلا خان گفت یاد پدر سالا رو خودم
بارو بهش دوباره آخه همون شد که دوباره شد اتحادیه درست کنیم و ماجراش. من دارم میگم بیا یه جا تو اجرا، من دارم میگم ببین ببخشید من شاگرد شما، من کوچیک شما، ولی یه چیزی رو میدونم الان همین الان شما اگر بخواید مقوله چه میدونم هر چیزی رو نه در ایران ها، در همه دنیا
بله.
تبدیلش کنید به یک قصه دولتی، خصوصا توی مقوله فرهنگ،
بله
درست شد، ناخودآگاه مردمی گاردی نسبت بهش میگیره در همه دنیا، اینو بهش بله. رسیدن. مقوله فرهنگ مقوله‌ای که باید به دست خود مردم با نظارت دولت انجام شه، شما هم بهش اشاره فرمودید، درسته
بله.
حالا نکته‌ای که وجود داره جناب سلیمانی بزرگوار اینه که امین الان آیا ما به این هنوز نرسیدیم که مقوله فرهنگ، خصوصا در حوزه این موضوعی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، با این نگاه دولتی به نتیجه نمیرسه؟
من شاید نتونستم مطلب رو به شما
اختیار من شاید یه مقداری
ارزم خواهش
کنم. متوجه شدم.
ببینید ما اصلا دنبال کار دولتی نیست، ما اتحادیه بخش خصوصیه، یعنی بیا بخش خصوصی داره این کارو میکنه. تمام اتحادیه های ما خصوصی هستن، اصلا دولتی نیستن. اون بحث کالای فرهنگی هم یک قانونه، مجریش در اصل بخش خصوصیه. ما هیچ اتکایی به دولت ندیم، اصلا دولت چیزی نمیخوام، چون میدونم چیزی نمیده دولت. من تقریبا 48 سال صنعت پوشاکم،
خدا حفظتون.
اگر شما چیزی گرفتید از دولت منم گرفتم، همیشه دستمون رو زانوی خودمون بوده. اینجام که هستیم ما بر اساس یه دغدغه‌ای وارد شدیم، واقعا حالا شاید در این شرایط و در جامعه امروز ما این قابل باور نباشه، ولی تو این 10 سالی که ما این انجمن رو تشکیل دادیم، هیئت مدیره ما 10 ریال پول نگرفتن از جا. یعنی نیست که بگیرن، فقط حالا خودشون البته برند دارن، ویژن دارن، اما بر اساس دغدغه‌ای که همین شما میفرمایید، برنامه شما راجع به اینه، اومدن یه مشکلی رو حل بکنن. بالاخره ما همه مشکل که خودمون، یه سری چیز هست که به حاکمیت مربوط میشه. اینی که من دارم میگم دولت، این یه سری گراه هست که دست حاکمیت دیگه است، بخش خصوصی نیست.
درست. میدونم، کاملا دغدغه شما رو متوجه هم آقای سلیمانی بزرگوار، و واقعا امیدوارم که ته داستان فضا به سمتی بره که مردم بتونن از چیزی که میخوان استفاده کنن. یکی از همکارامون داشت میگفتش که من برای محیط کارم میخوام یه دونه لباس بگیرم، الان یه هفته دارم دنبالش میگردم یه لباس مناسب پیدا نمیکنم. این واقعیه ها. از اون ور یکی دیگه میخواستش بره یه دونه لباس، مجبور شده بدوزه، نمیدونم یه دونه مانتو 3 تومن 4 تومن اینا در می اومده برای اینکه مثلا بپوشه. کلا مگه چقدر این بچهای ما حقوق میگیرن که 4 تومن پول مانتو بدن؟ ولی حالا جدید، امیدوارم که واقعا با کمک شما و با دانشتون و با تجربه و سابقه که دارید، خروجی کار حداقل خروجی مطلوبی بشه. ما جان ما یه دقیقه وقت داریم آقای
دکتر. ببینید، ما تمام تلاشمون اینه که یه مزیت ایجاد بشه که سرمایه گذار بیاد این سمت سرمایه گذاری کنه. من چند روز پیش صبح بخیر ایران بودم، اینترنشنال به اصطلاح یه بخشش رو پخش کرد، حالا اون قسمتش کاری ندارم، کلی فوش داده بودن که آقای حجاب فلان این اومد اینجوری میگه. گفتم بابا اصلا موضوع رو نمیدونه طرف، همون کسی هم که داره. بابا ما داریم تولید پوشش ایرانی اسلامی میکنیم برای جامعه‌ای که متقاضیه، ما اصلا کاری به مسائل دیگه نداریم.
کاملا درست.
ما دنبال الان یه قشر عظیمی از جامعه ما نیاز به پوشش مناسب داره.
بله همینطوره،
ما داریم این پوشش رو تامین
میکنیم. هم دغدغه مهمی.
بله.
آقای سلیمانی عزیز خیلی ممنونم ازت.
زنده باشی.
آقا ما جسارت کردیم یا وقت خدای نکرده.
من خیلی خوشحال شدم. من خودم آدم سریع هستم و معتقدم که در جمهوری اسلامی ایران ما در هر شرایطی و در هر کجا که هستیم دیگه فرصت تعارف نداریم. باید کارها رو ان شاء الله هر کسی هر چی دستشه.
خلاصه شما هم جای پدر ما هستین هم سالار ما اید. آقا مخلصی، ارادت، خدا نگهدار. ما این هفته بیشتر مردم صحبت خواهیم کرد راجع به این ماجرای پوشش ایرانی اسلامی. همراه ما باشید توی روزهای بعدی. خدا نگهدار.
رادیو ایران ایران را بشنویم.
ورزش ایران
به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. در بعد از ظهر گرم تابستانی دیگر همراه شما هستیم با برنامه زنده ورزش ایران تا ساعت 18:15. برنامه امروز ورزش ایران رو با چند عنوان خبری آغاز میکنم از رشته های مختلف در کنار شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. آقای مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون اشاره کرده که نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا در بازدید شهریور ماه خودشون اگر شرایط ورزشگاه آزادی رو تایید نکنن این فدراسیون با 250 هزار دلار جریمه مواجه خواهد شد، به خاطر اینکه تیم ملی فوتبال ایران در مرحله بعدی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی باید بازی‌های خانگی خودش رو با بهترین شرایط ممکن و با استفاده از فناوری VAR مقابل رقبای خودش برگزار بکنه و به همین علت اگر شرایط هموار نباشه حتی ممکنه که کشور دیگری برای میزبانی بازی‌های خانگی ایران تعیین بشه، که امیدوارم این کار به اینجا نکشه و ورزشگاه آزادی در اسرع وقت آماده بشه برای میزبانی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی. طی روزهای اخیر بسیار استقبال شده از پیوستن مهدی طارمی به تیم فوتبال اینتر میلان و این مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که طی چند فصل اخیر در تیم پورتو پرتغال بازی کرده بود با امضای قرارداد خودش به طور رسمی عضو تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا شد. قرارداد مهدی طارمی 2 ساله است و امکان تمدید اون برای یک فصل بعد هم وجود خواهد داشت و خود آقای سیمون اینزاگی سرمربی تیم فوتبال اینتر میلان هم بسیار خوشبینه به جذب مهدی طارمی و امیدواره که خط حمله تیم اینتر بسیار پرقدرت ظاهر بشه برای دفاع از عنوان قهرمانی رقابت سری آ و حضوری موفق در رقابت لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. بعد از گمانه‌زنی‌های بسیار زیاد بالاخره لوران بلان سرمربی تیم فوتبال الاتحاد عربستان شد، باشگاهی که به نظر می‌رسه کریم بنزما فقط نقش یک بازیکن صرف رو در اون نداره و خط و مشی مدیریتی باشگاه رو اوست که تعیین می‌کنه. پیش از لوران بلان مارسلو گایاردو سرمربی تیم فوتبال الاتحاد نتایج این تیم نتایج خوبی نبود و کریم بنزما گفته میشه که عنوان کرده که باید مربی بعدی به زبان فرانسه تسلط داشته باشه، که در این بین لوران بلان یکی از گزینه‌های اصلی بود. حالا مربی‌های دیگه هم نامشون مطرح شده بود از جمله آقای گالتیه که به هر حال امروز به طور رسمی اعلام شد که لوران بلان سرمربی تیم فوتبال الاتحاد شده و البته به خاطر همین اختلاف نظر با کریم بنزما بود که عبدالرزاق حمدالله مهاجم سرشناس تیم الاتحاد هم بار سفر رو بست و از این تیم زرد و آبی پوش جدا شد. زمان زیادی به آغاز بازی‌های المپیک 2024 پاریس باقی نمانده. چند روز قبل هم که مراسم بدرقه ملی پوشان کشورمون و المپیکی‌های ایران برگزار شد، خب وجه تمایز این مراسم با مراسم‌های دوره‌های قبل و مشابه دوره‌های پیشین المپیک این بود که خانواده‌های ملی پوشان هم در این مراسم حضور داشتن که هم باعث خوشحالی و شعف فراوان ملی پوشان شده بود و هم روحیه اونها رو به طور قطع بالا خواهد بود برای شرکت در میدان المپیک. و حالا همه چیز آماده است تا ما بتونیم در بازی‌های المپیک آینده نمایش خوبی داشته باشیم. نگاهمون به 40 ورزشکار کشورمونه که در میدان المپیک پاریس با حریفان خودشون روبرو میشن و البته به گفته آقای کیومرث هاشمی وزیر محترم ورزش و جوانان نباید از همه این 40 نفر توقع مدال داشته باشه. خیلی اعتقاد دارن که شمشیربازی المپیک یک مدال و نشان به کشورمون بدهکار، اون هم در اسلحه صبر. و بارها ملی پوشان کشورمون در دوره‌های قبلی المپیک تا آستانه کسب مدال پیش رفتن ولی نتوانستند که به این آرزوی خودشون دست پیدا بکنن. باید ببینیم در این دوره از بازی‌های المپیک شرایط ملی پوشان شمشیربازی ایران چگونه است. در این بخش از برنامه ورزش ایران با جناب آقای پور سلمان رئیس محترم فدراسیون شمشیربازی گفتگو می‌کنیم. آقای پور سلمان سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای معتمد هاشمی. برنامه خوب ورزش ایران در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی. خب به هر حال علاقمندان ورزش به خاطر عملکرد خوب شمشیربازان ایران در دوره‌های قبلی بازی‌های المپیک به این ورزش و به این رشته بیشتر علاقمند شدند و حالا همه منتظر هستن ببینن که در دوره بعدی المپیک چه اتفاقاتی خواهد افتاد در این رشته ورزشی و ما چگونه با حریفانمون روبرو میشیم. یه توضیح می‌فرمایید در خصوص شرایط شمشیربازی ایران در المپیک پاریس؟
بسیار خوب، بله، من حالا ابتدای عرضم اجازه میخوام که از تسلیت داشته باشم ایام به سوگواری ابا عبدالله حسین، انشاءالله که همین سوگواری مورد قبول در حق باشه. از مردم ارزو میخوام که حسابی این شبها ما رو و کاروان ازامی خادم و رضا به المپیک پاریس رو دعا بکنن که انشاءالله با دست پر برگردیم. خب ما یک مسیر بسیار سختی رو طی کردیم تا بتونیم کسب سهمیه بکنیم. شمشیربازی جز رشته‌هایی هستش که کسب سهمیهش واقعا و انصافا مسیر طولانی و سختی رو داره. در اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که تازه فصل کسب سهمیه شروع شد. از رشته‌هایی بودیم که ما فروردین امسال سهمیه‌مون قطعی شد. همه مسابقاتی که پیش‌بینی شده بود رو باید بچه‌های ما شرکت می‌کنن در یک دوره بسیار طولانی و سختی. همین مسابقات رو هم اهم از قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان و هفت هشت مسابقه جام جهانی بزرگ و جایزه بزرگ رو ما شرکت کردیم که خود به عنوان بهترین تیم آسیا تونستیم کسب سهمیه بکنیم. قرعه بچه ها هم الان با توجه به امتیازاتی که دارن در ابتدایی ترین رویدادمون در بخش تیمی باید امریکا رو بازی بکنیم، تیم جوان امریکا که خب نتایج خیلی خوبی رو گرفته و انشاءالله ما بتونیم در بخش تیمی موفق بشیم و بتونیم کسب مدال بکنیم برای اولین بار در تاریخ شمشیربازی. از اون طرف هم با توجه به اینکه ما تیمی سهمیه گرفتیم، سه تا از بچه‌های ما سهمیه دارن که در بخش انفرادی بازی بکنه و این موقعیت بسیار خوبی هست. آقای پاک دامن ما خب سال گذشته طلا آسیا رو گرفت، در دو دور از مسابقات تونست هم نقره جهان و هم بروز جهان دیدن فردی کسب کنه. تقریبا با تمامی قهرمانایی که روبرو شده الان در مسابقات حضور دارن یک بار بازی کرده و کسی مدال کرده و جز شانس های مدال هم هست.
در دوره قبلی المپیک هم به هر حال عضو تیم ملی بود و الان هم سرگروه تیم کشورمونه.
بله بسیار خوب بازی کرد در دوره قبلی. آقای رهبری و آقای فتوحیون هم هستن و خب از آمادگی خیلی خوب برخوردارن این دو ورزشکار خوبمون. انشالله بتونن اون دو ورزشکار هم در بخش انفرادی خوش بدرخشن و ما رو صاحب مدال بخورن. هرچند که روی داده المپیک خب این هشتگی که الان حضور دارن تیم های پرقدرت از توی سابر مردان هستن همه به اصطلاح و ما ورزشی ها تا دنده مسلح هستن. اون بخش انفرادی هم تمام افرادی که حضور دارن 32 ورزشکار قهرمان جهان، قهرمان المپیک و به اصطلاح مسابقات قاره خودشون صاحب عنوان هستن و همه ورزشکار خوبی هستن که انشالله بچه رو بتونن روز خوبه
شمشیر بازی. یه نکته هم اشاره بکنم که در این دور از بازی المپیک شمشیر بازی تنها رشته ایه که در بخش تیمی نماینده ایران به شما رو میاد، یعنی در رشته های دیگر ما اصلا ورزشکار یا تیمی رو در بخش تیمی نداریم و در واقع حالا بار سنگین تمام رشته هایی که نیستن در المپیک این دور رشته های تیمی اومده روی دوش شمشیر بازی.
بله ما تنها رشته هستیم که تیمی سهمیه گرفتیم و تیم های مثل بسکتبال، والیبال دور های قبل حضور داشتن. انشالله که نماینده خوب برای فرزش تیم کشورمون باشیم و تیمی هم بچه خوب کار بکنن، شانسی مدال هم داریم و بتونیم به هم انشالله روز ده مرداد ماهتی بچه ها روی پیس خواهند رفت به صورت تیمی.
بله
ما بتونیم آمریکا رو پشت سر بگذاریم روز تا چهار تیمی برتر بشیم و انشالله با نمایش خوبی که دارن بتونن به حال واسه آبروی قشنگ شده ایران.
بله آقای پور سامان، حالا برای بعد از المپیک چه برنامه‌ریزی رو در نظر گرفتید؟
ببینید خب برای بعد از المپیک ما یک دوره خیلی به حال گذار رو پشت سر گذاشتیم. از نظر نیروی انسانی در حوزه مربیگری خب فخر خیلی بسیار جدی در دو اصله دیگه و مخصوصا اصله ساب داریم. تونستیم آقای فخری رو مجاب کنیم که برگرده. انشالله بتونیم که به حال در المپیک هم با همین فضا جلو بریم. بحثمون بحث پشتوانه سازی هست. یه دوره اردو خیلی خوب برای جوانانمون خارج از کشور به صورت بلند مدت در نظر گرفتیم که بتونیم جهانی تهران که داریم روز کاف رو با نتیجه پشت سر بگذاریم و انشالله پشتوانه‌های خوبی رو تزریق کنیم به تیم‌های ملیمون. در اصلای اتوبوس لونمون هم تقریبا تیم رو جوان سازی کردیم. کویت رسمی در سلوره ما کاملا جوان بود. آسیامون هم تو بخش خانم ها آقایون هم تقریبا همه یه تیم زیر 23 سال هستن و جوان هستن. اینه که انشالله در چند سال آینده بتونیم که تیم قدرتمند در اصلای دیگه هم
یعنی آقای فخری میمونه بعد از المپیک هم؟
بستگی به نتیجه داره. حالا خود آقای فخری که شرایط کاری بسیار خوبی در کشور محل اقامتش داره و حالا ببینیم نتیجه بگیریم بعدش وارد مذاکره بشیم که ببینیم چه اتفاقاتی
میفته. بله خیلی متشکرم. برای شمشیر بازمون آرزو موفقیت میکنیم در بازی‌های المپیک آینده.
ان شاء الله. ما از شما سپاسگزاریم. خیلی ممنون که وقت برای شمشیر بازی قاضی شد. برنامه خوبه واسه ایران. از شما آقای مزمی داشتم متشکرم. انتظار داریم که این شب‌ها مردم خوب کشورمون که حالا در ایام بسیار پرفیض و برکتی هم هستن در ایام سوگواری آقا عبدالله حسین کاروان ایران رو دعا بکنن و بسیاریم صاحب مدال
باشن. انشاءالله انشاءالله. خیلی متشکر از شما.
آقای
پور سرما رئیس محترم فدراسیون شمشیر بازی. یه نکته هم بگم که خب به هر حال شمشیر بازی ما سابقه طولانی در بازی المپیک داره و فقط منحصر به دوره‌های اخیر نبوده. اولین بار سال 1900 آقای فریدون ملکم در بخش انفرادی اپه شرکت کرد در بازی المپیک و 19ام شد. 1964، 72، 76 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ما در شمشیر بازی نماینده داشتیم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دهه های اخیر از المپیک 2012 لندن بود که روند روبرشت شمشیربازی ایران شروع شد و در این دو المپیک های اخیر همیشه شمشیربازی ایران حضور